بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در فضای مجازی مطالبی از برخی از گویندگان درباره جهنم و اینکه جهنم چه جایگاهی است و آیا جهنمیان راه نجاتی از جهنم بر آخرت دارند و برای آنها راه رهایی از دوزخ وجود دارد یا ندارد و اگر وجود دارد اون راه چگونه است و برای چه کسانی است؟ آیا همه افراد که به دوزخ می روند برای آنها راه نجات و رهایی از دوزخ وجود دارد یا برای برخی و آنها که راه نجاتی ندارند چه کسانی هستند؟ مطالبی مطرح شده است که با آنچه که از آیات شریفه قرآن و روایات به دست می آید و در بین علمای اسلامی، متکلمین اسلامی و فقهای اسلامی، مخصوصا متکلمین و فقهای امامیه مورد توجه قرار گرفته، مخالفت دارد. و چون ممکن است مایه انحراف اعتقادی و ذهنی و فکری افرادی مخصوصا جوانان و نوجوانان بشود، این حقیر احساس وظیفه کردم تا در این باره نکاتی را بیان بکنم، انشاءالله که مفید و راهگشا باشد. اولین بحثی که مطرح میکنیم این است که گوینده مورد اشاره درباره جهنم این عبارات را به کار بردن و این مضمون را بیان کردن، گفتن جهنم جای بدی نیست بلکه به منزله بیمارستان است. آیا بیمارستان جای بدی است؟ جهنم بیمارستانی است در مسیر بهشت. برای اینکه بتوانیم از نعمت‌های بهشت استفاده کنیم باید از اینجا رد شویم تا وقتی وارد بهشت شدیم بتوانیم بهترین لذت‌ها را ببریم، سر بالاترین سفره‌ها بنشینیم، با اشتها سر سفره بنشینیم. در ادامه افزودن ملک عذاب که شنیده اید این نیست که آنجا چوب داغ و سیخ داغ است، آنها پرستارند، یعنی ملائکه عذاب از جهنمیان پرستاری می کنند. بعد یک مطلبی را هم به مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه نسبت دادن که از قول ایشون نقل کردند که گفتند خوب و بد وقتی که میمیرند اوضاع آنجا را که میبینند میگویند کاش زودتر مرده بودیم، یعنی اینقدر اوضاع آن طرف یا به تعبیر ایشان اوضاع آنور خوب است. اینها عبارتهایی که نقل کردیم، این عبارتهایی که نقل شد از گوینده مزبور درباره جهنم است، یعنی قسمتی از مطالب و عبارت هاست که در این جلسه نکاتی را در این باره عرض خواهیم کرد و بقیه مطالب را در نوبت‌های بعدی بررسی می‌کنیم. نکته اول این است که ما وقتی که به قرآن کریم رجوع می‌کنیم 100% خلاف آن چیزی که در این عبارات درباره دوزخ ذکر شده و از دوزخ و جهنم توصیف شده است می‌بینیم. اینکه اینجا گفتن جهنم جای بدی نیست، قرآن کریم در آیات مختلف و با تعابیر گوناگون جهنم را جایگاهی بس بد یا بدترین مکان توصیف می کند. بئس المسیر، بئس القرار، بئس المهاد، یا به تعبیری در جای دیگر می فهمد اولئک شر مکانن، یعنی اهل دوزخ از نظر مکان بدترین مکان را دارند. این نکته اول که این عبارت که جهنم جای بدی نیست، درستش این است که جهنم جای بسیار بدی است، پس این برخلاف نص قرآن کریم است. و حالا این گوینده محترم این مطالب را به عنوان اونچه که از قرآن استفاده کردند و از اسلام بیان میکنند یا بیان کردند. خب حالا ما بیاییم یک مقایسه هم بکنیم وضعیت بیمارستان را با وضعیت دوزخ اونطوری که در آیات شریفه قرآن توصیف شده. کسی که به جهنم می رود درد و رنج و عذابش در اونجا آغاز می شود. جهنم چنین جاییست، کسی که به جهنم می رود اونجاست که عذاب و درد او شروع می شود. ولی در بیمارستان غالبا کسی که درد و رنجی دارد و بیمار است برای رفع درد و رنج خود به بیمارستان می رود. پس فرق است با بین بیمارستان و جهنم. بیمارستان جایی است که برای رفع درد و رنج ناشی از بیماری بنا شده، اما جهنم جایی است که برای مجازات و کیفر مهیا گردیده. جا و مکانی که در دنیا با جهنم شباهت دارد بیمارستان نیست، بلکه شکنجگاه و تبعیدگاه است، نه بیمارستان. مطلب بعدی این است که در بیمارستان کسی را به خاطر اینکه بیمار شده و به بیمارستان می رود ملامت نمی کنند و بر او خشم نمی گیرند. ولی کسانی که اهل جهنم باشند مورد نکوهش خدا و اولیاء خدا می باشند و به عنوان تبهکاران معرضی می شوند. ان الفجار لفی جهنم، تبهکاران در دوزخند، سوره مبارکه انفطار آیه 14. یا می فرماید افمن تبع رضوان الله، رضوان الله کمن باع بسخط من الله و مأواه جهنم، یعنی کسی که اهل دوزخ است در معرض و مورد سخط الهی، خشم الهی قرار گرفته است، سوره آل عمران آیه 162. یا در جای دیگه می فهمد سیدخلون جهنم داخرین، سوره غافر آیه 60. با حالت خفت و خاری این دوزخیان را وارد دوزخ می کنند. خب چطور می شود این را یک بیمارستان معرفی کرد؟ در بیمارستان پرستاران با بیمار به رأفت و مهربانی رفتار می کنند، ولی فرشتگان که موکل دوزخ هستند غلاظ و شدادند. قرآن کریم اونها را با این اوصاف معرفی کرده، علیها ملائکتون غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم، سوره مبارکه تحریم آیه 61. در بیمارستان سعی می شود توسط متولیان بیمارستان پرستاران غذایی که به بیمار داده می شود با رعایت جهات پزشکی با مزاج و سلیقه‌اش سازگار باشد، یعنی براش تا حد الامکان مطلوب باشه و مطبوع باشه. حتی وقتی دارو هم میخوان به او بدهن تا اونجا که ممکن است از تلخی اون دارو میکاهن. وقتی میخوان به او آمپول بزنن اون جای آمپول رو با ماده سر کننده الکل و ماده دیگر کمی سرد میکنن که درد کمتری بکشد، یا وقتی میخوان او را جراحی بکنن محل جراحی را از میشود که لم سرد میکنن، بیهست میکنن، یا حتی گاهی را بیهوش میکنن. همه اینا برای این است که او درد نکشد یا کمتر درد بکشد یا اصلا درد نکشد، احساس درد نکند. وقتی هم که از جراحی به هوش بیاد برای کاهش یا رفع دردش به او مسکن میزنن یا مسکن میدهن. اینا در بیمارستان اینجوره، اما در دوزخ این جهاتی که گفتیم وجود ندارد، بلکه خوردنی ها و نوشیدنی های دردناک و مشمئز کننده به اهل جهنم میخورانند. حالا به قرآن کریم رجوع کنیم ببینیم که وضعیت دوزخیان و آنچه که به اونها خورانده میشود یا نوشانیده میشود چیست. در یک جا میفرماید ولا طعام الا من غسلین، سوره مبارکه حاقه آیه 36. غذایی ندارن اینها جز از غسلین. غسلین چیست؟ غسلین به معنای در راغب میگوید غسالت و ابدان الکفار فی النار، اون غساله ایست که از بدنهای کافران در دوزخ جاری میشود. و در مجموع البیان میگوید هو سدید و اهل النار و ما یجری منهم. سدید به معنای اون القیح، قیح یعنی چرک، از سائل من الجرح یعنی آن چرکی که از زخم جاری می شود، اینا میگن سدید. اون وقت رسلین رو معنا میکنه هو سدید و اهل النار، کمان که در آیه دیگری هم میفرماید و یسقا من ماء سدید و خواب کل جبار عنید من ورائهم جهنم و یسقا من ماء سدید، سوره ابراهیم آیه 16. که السدید ما حال بین اللحم و الجلد، سدید آن چیزیست که بین گوشت و پوست به وجود میاد، من القیح یعنی از اون چرکه هایی که از زخم حاصل میشود، این را میگوین سدید. حالا غسلین یک چنین چیزیست و اهل دوزخ چنین نوشیدنی یا چنین خوردنی دارند. و یسقا من ماء سدید و لا طعام الا من غسلین. یا در جای دیگه می فهمد تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، سوره مبارکه غاشیه آیه 5 تا 7. یعنی از چشمه آبی که جوشان هست، داغ هست، با آنها نوشانده می شود، نوشانیده می شود، و طعامشون هم از ضریع است. ضریع گیاه نامطبوع را می گویند. در المیزان میگوید از ضریع نوع من الشوك، ضریع یک نوع خار هست، یقال له الشبرق و اهل الحجاز یسمونه الضریع، که اون خار را اهل حجاز ضریع میگویند. اذا یبوسه، وقتی که این خشک بشه، و و هو اخبث طعام، او بدترین طعام است، و ابشعه و در واقع نامطبوعترین طعام است. لا ترعاه دابه، یعنی حتی حیوانات هم از اون استفاده نمی کنن. بعد میگوید ولعل تسمیت ما فی النار، تسمیت ما فی النار لمجرد المشابهه شکلا و خاصتن، این که اون چه که در دوزخ به دوزخیان داده می شود را به ذریع تشبیه کرده ان، برای از ذر شکل و از ذر خاصیت. در هر حال اینها وضعیت خوراکی ها و نوشیدنی های اهل دوزخ است، در حالی که با اونچه که در بیمارستان است 100% تفاوت داره. و مطلب بعدی این است که در بیمارستان بیماران لباس هایی می پوشانند که در آنها احساس راحتی کنند، اما جامه های اهل دوزخ از آتش است. فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، سوره مبارکه حج آیه 19. کافرانی که در دوزخ قرار می گیرند اینها یک جامه هایی از آتش برای آنها بریده می شه و به اندازه آنها گرفته می شه. در بیمارستان تلاش می شود که غم بیمار زدوده شود و او از غم و دردی که دارد رهایی پیدا بکند. غم اهل دوزخ کاهش یافتنی نیست، درست نقطه مقابل آنچه که در بیمارستان برای بیمار مطرحه. قرآن کریم می فهمد کلما ارادو ان یخرجو منها من غمن اعیدو فیها و ذوقوا عذاب الحریق، سوره مبارکه حج آیه 21 و 22. وقتی که اهل دوزخ اراده می کنن که از غمی که در دوزخ دارن رهایی پیدا بکنن، اعیدو فیها، دوباره به اون بر می گردن، یعنی این غمشون کاهش یافتنی و تمام شدنی نیست. به با آنها گفته می شود ذوق و عذاب الحریق، این عذاب دردناک را و سوزنده را این را بکشید. در بیمارستان بیماران را به قل و زنجیر نمی کنند. در دنیا اگر قل و زنجیری باشه، در جاهای دیگری است غیر از بیمارستان، مثلا در تیمارستان است، در دارالمجانین است، در جاهایی از این قبیل، اما در بیمارستان کسی را به قل و زنجیر نمی کشن، ولی اهل دوزخ را به قل و زنجیر می کشن. حالا یا همه آنها یا بعضی از آنها، سخن در این است که در دوزخ چنین چیزهایی وجود دارد. حالا این لازم نیست که همگانی و فراگیر باشه. می فهمید خذوه و غلوه، او را بگیرید و در غل کنید. ثم الجحیم سلو، و او را به جحیم یعنی به دوزخ وارد کنید. ثم فی سلسلت زرعها 70 ذراعا فسلکوه، در یک زنجیره ای سلسله ای که 70 ذرع دارد او را وارد کنید و او را ببندید. انه کان لا یؤمن بالله العظیم، این وضعیتش در دنیا این بود که به خدا ایمان نمی آورد. ولا یحض علی طعام مسکین، سوره مبارکه حاقه آیه 34. در بیمارستان پزشک، پرستار و همراهان بیمار یاوران و حامیان بیمار هستند و از او مراقبت میکنند، برای او دلسوزی میکنند و تلاش میکنن برای راحت شدن او و شفا پیدا کردن او. اما اهل دوزخ یار و یاوری ندارن، چنان که میفرماید فلیس له الیوم هاهنا حمیم، در این روز، در اینجای در دوزخ برای اهل دوزخ حمیمی کسی که دلسوز آنها باشه، یار و یاوری داشته باشه، دلسوز آنها باشه وجود نداره. سوره مبارکه حاقه آیه 35. پس ملاحظه می فرمایید که اون چه که گوینده مورد اشاره درباره دوزخ گفتند و به مخاطبان خودشون القا کردند که جای بدی نیست و جای ناگواری نیست، مثل یک بیمارستان است که انسان اونجا وارد میشه و بعد از اونجا که بیرون آمد به بهشت میرود، با اون چه که در آیات شریفه قرآن در آیات بسیار به صورت صریح و روشن بیان شده است کاملا مخالف و ناسازگار است. کسانی که این سخنان را از چنین گوینده‌ای شنیده اند یا میشنوند متوجه باشند که خدای نکرده گول نخورند. اینا برخلاف اون چیزیست که از وحی الهی درباره دوزخ برای ما آمده. مسئله دوزخ چیزی نیست که آدم با علم تجربی یا با عقل فلسفی یا با راه‌های دیگر متعارف بشری درباره خصوصیات آن بخواهد سخنی بگوید، یعنی باب سخن گفتن و علم و آگاهی به جزئیات و مسائل مربوط به قیامت از دسترس عقل و تجربه انسان و راه‌های متعارف بشری خارج است. یگان راهش وحی است، وحی مسلم، که قرآن کریم وحی مسلم است و دلالت این آیات هم که دلالت روشن و صریح. و اما در پایان این قسمت میرسیم به اون کلامی که از مرحوم آیت الله بهجت نقل کردن و به ایشان نسبت دادن. اینا هم در اینجا هم این گوینده سخن این بزرگوار را تحریف کرده و نادرست بیان کرده. ایشان فرموده است وقتی که کسانی که به قیامت وارد می شوند چه خوب باشند و چه بد باشند، اونها همه می گویند کاش زودتر آمده بودیم. اما نه اینکه چون همه اونها اوضاع اونجا را خوب می بینند. اهل بهشت میگن کاش زودتر آمده بودیم، چون اون مقامات را، اون نعمتها را، پاداشها را، کرامتها را میبینن، خب میگن کاش که اینجا زودتر آمده بودیم. و اما اهل دوزخ که میگن کاش زودتر آمده بودیم، به خاطر این است که وقتی اون عذابها و ناملایمات و ناگواریهای دوزخ را مشاهده میکنن، میگن که خب این در اثر گناهان ماست، کفر ماست، معصیت ماست، شرک ماست. اگر زودتر آمده بودیم اون ادامه پیدا نمی کرد، یعنی زمان کمتری ما این گناه را انجام داده بودیم و در نتیجه اینجا هم از عذابها و شکنجه های دوزخ کمتر به ما داده می شد. این فرمایش مرحوم آیت الله بهجت هست، نه اون چیزی که گوینده مزبور به ایشان نسبت دادند. از پروردگار متعال عاجزانه مسئلت میکنیم به درک صحیح و راه فهم صحیح معارف اسلامی را به ما عنایت بفرماید و ما را از اظهار سخنان بیپایه و بی اساس که مایه زلالت و گمراهی دیگران میشود مسون بدارد و عاقبتمان را ختم به خیر بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.